روز 29 مارس 1983 مصاحبه با تیمسار حسن علوی کیا مصاحبه کننده اکبر اعتماد. خب آقای علوی کیا بی زحمت ممکنه از ایام بچگی خود و محیط خانوادگی خود شروع کنید تا بعد به بقیه برسید.
ما از یکی از قدیمی ترین خانواده های همدان هستیم که نمونه سابقه تاریخیش مقبره یکی از اجدادمونه به اسم گنبد علویان که مال مربوط به قرن هفتم هجری است که همین حالا هم در همدان هست. اجداد ما جزء افراد با سواد روحانی بودن در همدان. پدرم تحصیلاتش در اصفهان و در مدرسه دارالفنون کرده بود و بعدن هم در دارایی همدان خدمت میکرد، ولی بیمار شده بود و خیلی زود فوت کرد. در 1310 پدرم فوت کرد که ما هنوز بچه بودیم. محیطی که ما داشتیم یه محیط روشن و یه محیط مربوط به یه عده افراد باسواد بود مجموعاً. که پدرم دوستانی که داشت تمام افرادی بودن که خیلی افراد باسوادی بودن، مثلا من جمله مرحوم قمام همدانی که لازم نیست گفته بشه کاملا شناخته شده است، مثل مرحوم نصری، مثل مرحوم آزاد، مثل مرحوم هوشیار، مرحوم مصطفی، مرحوم آرزای برومند، بعضیاشون هم اغلب هم آدم هایی بودن که شاعر هم بودن، مثل آزاد مثلا شاعر بود، مثل خود قمام که دیوان داره. این محیطی بود که من توش بزرگ شدم. عمو هم تحصیل کرده بودن. عموی بزرگ من توی دستگاه دولتی با امیر افخم کار میکرد، با همین سپهبد زاهدی، اینا هر دوشون تو دستگاه امیر افخم بودن و اول لقبی هم که گرفته بود معین دیوان بود و بعدن هم شد سعید الملک که اونم خیلی زود یه سال بعد از پدرم فوت کرد. عموی دیگر من باز اونم باسواد بود، اونم توی دارایی همدان کار میکرد، اونم خیلی زود فوت کرد. در همچه محیطی ما در همدان، حالا اسامی زیادی رو نمیخوام ببرم برای که در افرادی که بودن در همین حدود این افرادی بودن که اسم بردم، پدرم که فوت کرد ما تحت سرپرستی شوهر خالم آقای حسین رضوی همدانی که در تهران و در دادگستری بود. ابتدا من اصفهان رفتم. اون موقع آقای رضوی رئیس دادگستری اصفهان بود. قبل از اون من مدارسی رو که تهی کردم، اول کلاس اول و دوم ابتدای مدرسه شرافت بودم که مدیرانش هم باز از دوستان پدرم بودن، معلمینش از دوستان پدرم بودن، مرحوم صاحب بود، مرحوم یادم نیست حالا اسم مدیره چی بود، ولی همشون آدم هایی باسوادی بودن. بعد از اون دو سال آمدم به مدرسه نصرت همدان. مدرسه نصرت همدان که مدرش مرحوم نصری بود و آزاد و اون اینا هم اونجا همه معلم بودن. بعد از اینکه پدرم فوت کرد من رفتم به اصفهان. در اصفهان دو سالم اصفهان بودم. بعد مرحوم رضوی منتقل شد به تهران شد رئیس دادگاه های استیناف تهران. اونجا بودم، اونجا آمدم رفت مجلس، وقتی به تهران آمدم رفتم از سنلوی، از سنلوی بودم در سال دو سال اونجا مجلس سنلوی بودم که یکی از دوستانمون که همسایمون بود سرلشکر زنگنه، همون کسی که در رضایی بعدم بود، وصف فاند یک بود، این ما منو برد به دانشکده افسری، برد دبیرستان نظام. هیچ اهل دبیرستان نظام من نبودم، ولی اون باز خلاصه ما رفتیم به دبیرستان نظام. خب محیط رضوی هم معلومه دیگه، تمام یا افراد برجسته دادگستری بودن مثل شیخ محمد بورژردی عبدو، مثل سر و اشراف، مثل مرحوم جانشاهی، مثل مرحوم شهاب کرمانی و این تیپایی که بودن. این که تو همیشه توی محیط فضل و دانش به اصطلاح بودم. بعد از اون دیگه ما برد دبیرستان نظام، دو سال من دبیرستان نظام بودم. سال 1313 رفتم به دانشکده افسری، سال 1315 هم افسر شدم.
تاریخ تولدتون
هم بفرمایید. تاریخ تولدم بگیم یه قدیر از حال خجالت میشه که من متولد 1292 هستم، یعنی الان درست 70 سال از عمرم میگذره. البته من در همدون در خانه اجدادیمون متولد شدم که شما میشناسین، در محله در حکیم خانه، اونجا خانه های اجدادیمون بود، اونجا متولد شدم. بعدا تغییر جا دادیم، تا آخرش در کلاب‌ها زندگانی میکردیم. بعد افسر که شدم در صنف توپخانه بودم، شاگرد دوم شدم، چون شاگردای نسبتا خوب بودم. در اونجا در منتقل شدم به هنگ دوی صحرایی که توپخانه با اسبای مجار بود. اونجا بودیم، اونجا فرمانده آتشبار اول اون هنگ من شدم. ولی که اون وقتا افسر کم دانشکده آمده بودن، خیلی تعدادشون کم بود، آدم به محض اینکه میرفت فوری فرماندهی میگرفت. در 1319 رفتم به دانشکده تکمیلی توپخانه، دوباره برگشتم به هنگ صحرایی و در هنگ صحرایی بودیم تا شهریور 20. اونجا ما همش همون فرمانده آتشبار یکم بودم. بعد شهریور 20 هنگ اون به هم خورد و ما آمدم به ستاد، ستاد لشکر. در ستاد لشکر بودم، در یک اداره بود به اسم اداره توپخانه، در اونجا بودیم. بعدنم دیگه در ستاد لشکر بودم تا شدم رئیس رکن دوی لشکر. شدم رئیس رکن دوی لشکر، رئیس رکن دوی لشکر بودم. بعد در همون دوران من دانشکده حقوق رفتم گذراندم که در 1328 من تزم گذراندم. تزم هم مربوط به یک کتابی بود که هکسلی نوشته بود، آزادی، صلح، فرهنگ، هم چیزی بود. گذراندم با درجه خوب، لیسانس هم گذراندم. خواستم بیشتر بود، ما تو همیشه توی مایه این بودیم که دوست داشتم برم توی دادگستری، ولی روی سرنوشت همچی بود که نشد. برای اینکه رکن دوم، وقتی من رکن دوم لشکر بودم، چون رکن دوم ما خیلی توی رکن دوم های ارتش درجه یک شناخته شده بود، منو بردن رکن دوم سپاه ارتش. در اون موقع پاکروان رئیس رکن دوم بود و من یه قسمت به اسم دائره تجسس اونجا رئیس اون دائره تجسس شدم. بودم تا سال 1330 با آمدن دکتر مصدق و این گروه های مختلف که در ارتش به وجود آمده بود، مثل افسران ناسیونالیست یا سازمان های چپی مثل سازمان نظامی حزب توده، اینها خیلی شدید بر علیه من گزارشات هی میدادن تا رسید به موقعی که دکتر مصدق برای دفعه دوم که نخست وزیر شد، دوم بود دیگه، دو دفعه شد دیگه، دفعه دوم که نخست وزیر شد و رئیس ستادم بهارمس بود، محمود بهارمس بود، محمود بهارمس اینقدر پیش گزارش داده بودن بر علیه من که این اون بودجه ای که میبایستی بده در اختیار ما بده نمیداد. پاکرام به من گفت که خودت برو پلوش، بهش گفته بودم ما رفتیم پلوش. همطور که دفترش را میرفت هی گفت که خب بگوینم از انگلیس ها چه خبر. انگلیس ها منظورتون چیه؟ گفت همون بازی که خودتون در میارین، همین تو دیهایی که را انداختیم و اینا رو همه تویی که اینها رو را میندازی. اطلاع ندارم اصلا از نه انگلیس ها اطلاعی دارم، نه اینکه من اونها رو را انداخته باشم، تو دیهایی هستم و ما بیشتر فعالیتمون شناساییه سازمان های مختلف کمونیستی است و اینا بالاخره یه دو مامورین هستن، اینا باید حقوقشون بگیرن. گفت بعد دستور میدم. ما که آمدیم بعد پاکرمان دفعه بعد که رفت و پلوش آمد با من گفتش که رئیس ستاد نمیخواد که تو باشی در این دستگاه و بهتر این است که فعلا یه مرخصی بگیریم. ما یه مرخصی گرفتیم و رفتیم همدون. این رفتن ما با همدون برای من بدتر شد، برای اینکه در همون موقع مثل اینکه یه مقدار اسلحه در همدون و اطراف ناپخش شده بود، اینا اینو رسکنوار کردن که این بودش که این کار کرده است. وقتی من برگشتم دیدم که ابلاغ کردن که شما بایستی منتقل شدید به آذربایجان به عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر. چون من لیسانس حقوق بودم در موقع که مصدق آمد سر کار، سازمان دادرسی ارتش رو به کلی تغییر داد و تمام افسرهایی که لیسانسی حقوق شده بودن یا در کادرهای قضایی کار کردن اینا رو فرستاد به دستگاه قضایی. من یکی از اونا بودم، اونا فرستاد گفتون شما رئیس دادگاه تجدید نظر تبریز شدید. باید خلاص ما هم هرچی تلاش کردیم که باید بلکه بتونیم نهریم اون که زندگانی ما به کلی مختل میشد، نشد. من با دکتر صدیقی از دانشکده افسری وقتی وظیفه بود با اون آشنا بودم به وسیله ابوالحسن صدیقی که پسر عموی اونا هست و نقاش و مجسمه ساز معروف هست که هم مجسمه فردوسی هم ساخته و اینا. وزیر اون گفت باید دکتر صدیقی که وزیر کشوره بکنم، نه سر فیازی من تایی فیاز من کاری نداریم فران. بعد اون رفتید گفته بود و معلوم شد که اون افسران سازمان نظامی که حالا غیر مستقیم یا به هر ترتیبی نفوذ داشتن، اینا به مصدق چنین فهمونده بودن که اون فکری که آقای سلشکر بهارمس داشت عیناً همون به دکتر مصدق منتقل شده بود. مصدق گفته بود بهش که به صدیقی گفته بود هیچ صحبت چه نکن، باید بره، این با انگلیس ها ارتباط داره و هیچ ارتباطی هم واقعا ما نداشتیم اون موقع. خلاصه ما وقتی دیدیم اینجوره، یه تیره دوستانمون که خیلی با خونه مصدق آمد و رفت داشت، اون تقی امامی بود، میشناسین تقی امامی؟ تقی امامی بود. به تقی من گفتم، تقی گفت که وضع اینجوری نمونه، تو بهتر این است که بری، برو، هرچم سخت هست باشه برو. در همین روزایی که این جریان ها بود، یه روز این سپهبد کیا که در اون موقع سرتیب بود و سرتیب بازنشسته بازنشستش کرده بودن، شرکت تجارتی داشت توی خیابان بوزرجمهری به اسم کیاکا، اون تلفن کرد و که ما همدیگر ببینیم، ما همدیگر دیدیم و گفت که تو میخوای بری یک گروه ما داریم که تو که میری اونجا من میخوام تو هم عضو این گروه بشی و در اونجا یه مدار فعالیت های بکنی. گفتیم این گروه چیه؟ گفت گروه هیست که حالا جمع میشم بیشتر از در مازندران، من این را انداختم و شما اونجا اطلاعاتی از کمونیست ها که میگیرین و اینا. خیلی خوب، این اون گروهی بود که به اسم گروه چی بود اسمشم یادم رفته، تا این اواخرم بود، بعد سلشگر همایونی شد رئیسش که توی چیز بود شرکت همون شد کیاکا بود که میگفتن خلاصه یک کیاکوجور همچه چیز. ما شدیم باز با اون چیز و اونم با این یه چیز ارتباطی برقرار کردیم، ماشین تحریر ما دادن و خلاصه یک روز 21 آذر 31 بنده با یه راننده رفتم به تبریز، اونجا بودیم. اون وقت سرلشکر ریاهی یعنی سپهبد ریاهی بعدی این فرمانده لشکر اونجا بود. رفتیم اونجا در تبریز و عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر اونجا بودیم و یه چیز جالب که اونجا پیش آمد اینه که خودمون ریاهی هم خیال میکرد که واقعا من یه چیزی بارم هست. اینا یه روز تو دفترش من صدا زد و رفتیم اونجا. خب اونم توپچی بود، ما رو میشناخت، ما هم دیگه خیلی خوب میشناختیم. گفت یه چیزی میخوام باید در میان بزنم بین خودم و خودت باشه. هیچ کدوم گفت پسرموی من میدونید پسرموی من شده رئیس ستاد که تقیه ریاهی باشه رئیس ستاد و نظر تو چیه؟ آیا من برم دنبال تقی ریاهی و دنبال مصدق یا همون روابط خودمو با شاه قد داشته باشم؟ من نمیدونم، ولی اون چه احساس میکنم این است که بالاخره یه همچیزی نمیمونه، با اوضاع به این شکل نمیمونه، یه فرم خواهد گره. شما قسم هم خوردیم حالا بهتره که همون چیز برم که این بعدها مکرر ریاهی به من گفت من هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون این چیز نگه داشت که حتی حالا بعد اگه پیش بیاد میگم که بعدها ریاهی اعلیحضرت از من یه دفعه پرسید راجع به ریاهی، حالا اون به موقعش میگم. اونجا میگم بعد در ساعت برآمدم که به هر ترتیب هست اقلا از آذربایجان برم جایی دیگه، که به ریاهی گفتم که به سرعموتون بگیم من میرم مرخصی به من بدیم برم تهران و تعطیلات عید و تهران اونجا یه وقت بگیریم که من برم ریاهی رو ببینم. اون رسوم به ما مرخصی داد و به ریاهی هم گفته و من رفتم، وقتی تهران رفتم ازش وقت گرفتم رفتم پلوش و دیدم همش صحبتای اینو میکند که گرزن چی کار میکرد و ارتباطاتشون، چون گرزن رئیس ستاد ارتشی بود که قبل از بهارمس بود. خیلی عادی، من یه عضو عادی رکن دوم بودم، اصلا ارتباطی با گرزن نداشتم، رئیس رکن بود ارتباط داشت. بالاخره قبل چی میخوایی؟ گفتم میخوام بیام تو. گفت تهران نمیشه، هر جای دیگه میخوایی بکنم. ما هم فکر کنیم گفتیم اسمو تو. خیلی خوب دستور میدم که منتقل بشه به اصفهان به عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر اصفهان. همینطور هم شد، من دوباره برگشتم تبریز و خودم رو جمع جور کردم و آمدم تهران و اردیبهشت من رفتم به اصفهان. رفتم اصفهان، در اصفهان پنجم روز دادگاه تجدید نظر بودم. دادگاه هم اون موقع همین جایی بود که حالا هتل چیز هست، شاه عباس هست، اونجا بود اون ساختمان. رفتم اونجا بودیم تا روز 23 یا 24 مرداد بود که ما یه دوستانمون در تهران بودن. اینا یک کدومشون به من پیغام داد که صبح 25 ساعت 7 رادیو رو بگیر. ما هم صبح 25 ساعت 7 رادیو رو گرفتیم.
چه سالی؟
سال 32 گرفتم، رادیو رو گرفتم و دیدیم که بله، گفتن قرار بوده کودتا بشه و نصیری رو بازداشت کردن و یه در بازداشت کردن و خب همون روزا هم دیگه اصفهان شروع شد به تظاهرات. در اون موقع تولف هم دلشگر بود. تولف هم آدم چیز نبود، انصافا باید گفت که علاقه داشت، به گذشته خودش علاقه داشت. دیگه این 25 تا 28 میدیم برای برگشت و گفتن تهران اینجوری شده است. و روز 29 که یادم یه جمعه بود، فهمد لشکر هم آقای تولو به من تلفن کرد، گفتی که آقا شما خواستنت به تهران و باید بری به تهران، اینکه خودت آماده بکن هرچی زودتر بری. تو ما آمدیم کارمون جمع جور کردیم و در ظرف چند روزی آمدیم به تهران. وقتی آمدیم تهران به ما ابلاغ کردن که شما به عنوان معاون رکن دوم انتخاب شده و ما رفتیم رکن دوم. در همون وقت هم پاکروان در پاکستان بود، وابسته نظامی، اونم احضارش کردن، اونم آمد و به عنوان رئیس رکن دوم.
رکن دوم
صداد ارتش بود. اون وقت دیگه رکن دوم صداد ارتش بود، هنوز صداد مشترک درست نشده بود. البته اون وقت هم که من تبریز بودم یه مقدار مبادله اطلاعات با کیامو میکردیم، مرتب اطلاعاتی که من اونجا میگرفتم برای اون میفرستدم. دیگه رکن دوم بودم تا سال 35 یه دعوت داشتم به انگلستان برای بازدید دستگاه های اطلاعاتی و بعد از اونجا به امریکا برای بازدید دستگاه اطلاعاتی. بعد در امریکا به واسه نظامی تلگراف کردن که به علویکی ها بگین که هرچی زودتر خودشو به تهران معرفی بکنه. که ما آمدیم تهران، معلوم شد که سازمان امنیت میخواد تشکیل بشه. اون وقت بختیار رئیس بختیار فرمانده لشکر گارد و فرماندار نظامی بود، که فرماندار نظامی هم توی حضیرت القدس بود.
تیمور بختیار.
آمدیم و بعد گفتن باید بری پول پل بختیار. رفتیم پل بختیار و بختیار گفت که بله، هم شده که شما و پاکروان به عنوان دو معاون برای ساواک انتخاب شدید و علازت خودشون انتخاب کردن و میایید باید بیاییم که بینشینیم این جلساتونه. در اون موقع پاکروان در دفعه دوم باز در پاکستان بود. پاکروان هم خواسته بودن، هر دوی مال خواسته بودن، که اونم بعدن آمد و رئیس رکن دوم و منم در رکن دوم بودم. البته در موقعی که دفعه اول که پاکروان رئیس رکن دوم بود، دفعه اول که نه، یعنی این دفعه آخری، دفعه دوم که رئیس رکن دوم بود، یه جریانی پیش آمد بین من و رئیس صداد ارتش که باتمان قلیچ بود. حالا یادم آمد اون سازمانی که مال کیا بود اسمش کوک بود، سازمان کوک که تا این اواخر هم بود. اونم این بود که بعد از 28 مرداد که ما برگشتیم، من به عنوان معاون رکن دوم بودم، کیا این موضوع کوک رو یکم توسعه داده بود و یه چیزی به فرم فراماسونی درست کرده بود تو خونش، که اون وقت تو خیابان اتحاج بود پشت دانشگاه، اونجا یه اتاق درست کرده بود، تاریکش کرده بود و اشخاص می آمدن اونجا و شمشیر بود و قرآن بود و تمثال اعلیحضرت بود و اینا باید بیان به اون قرآن قسم بخورن و یک متنی بود اینو بخوننش و اینا. ما بعد از 28 مرداد که آمدیم یه روز آمدیم پلو کیا و خواسته بود، آمدیم رفتیم اونجا. کیا هنوز کاری نبود ولی قرار بود که صداد مشترک درست بشه و کیا به عنوان اداری رئیس اداری دوم دوباره هم البته بعد از 28 مرداد برگشته بود به ارتش متوامده صد. اونجا گفت بعد رفتیم گفت که من امروز هیئت مؤسس بنا به اجازه اعلی حضرت برای سازمان کوک انتخاب کردیم، اینم من هستم، نصیری هست، سپهبد نصیری که اون وقت سرتیپ بود، نصیری هست، منصورپور سرهنگ منصورپور هست و تو، اینا به عنوان هیئت مؤسس سازمان کوک انتخاب شدن. حالا خب ما مقسمه رو خورده بودیم. یه روز ما رو دعوت کرد اون وقت در برای افراد بالایی که میخواستن به عنوان عضویت بپذیرنشون که قبلا باشون صحبت کرده بودن ما میرسیم میامدیم اونجا حاضر میشدیم قسمه رو اینا میخوردن و اونو امضا میکردن و اون میشد عضو. یه روز ما خواسته بود ما رفتیم اونجا گفت که امروز سرعبود باتمان قلیچ میاد برای قسم خوردن. ما که رفتیم اون تو دیدیم نصیری هست و منصورپور هست و منم هستم، کیا نیست گفتن کیا اون اتاق. بعد از یه مدتی کیا و باتمان قلیچ وارد شدن و کیا باتمان قلیچ تا وارد شد نگاه کرد به من و گفت که بنده به هیچ وجه عضو همچین سازمانی نمیشم که یک جاسوس اینجا عضو مؤسسشه. همه همطور حاجبا چمون نصیری و ایکیمون منظور تو چیه؟ گفت بله ایشون خودش خیلی خوب میدونه که معنای این حرفی که من میزنم چیه. حالا این حرف مبناش بر چی بود؟ بعد از 28 مرداد وقتی پاترمان رئیس رکن دوم بود یک مش همکاری اطلاعاتی بین سرویس بین رکن دوم که اون وقت سرویس تنها سرویس اطلاعاتی بود بین رکن دوم و امریکایی ها برقرار شده بود. یک کسی بود که مسئول این کار بود و اسم کلونل رید اسمش بود، ظاهرا این هم کسی بود که در قضایای 25-28 مرداد بی‌دخالت نبوده. پاکران یه روز آمد گفت که علازت فرمودن که تو با یک کسی به اسم کلونل رید با تماس بگیری و یه مبادله اطلاعات از نقطه نظر کمونیستا داشته باشی. اما گفتن غیر از من و تو هیچ کس اطلاع نداشته باشه، حتی رئیس ستاد ارتش در این جریان نیست.
این کلونل رید مال چی دستگاه امریکا بود؟
کلونل رید مال حتی مال سیایه بوده، هیچ تردید نیست. بعد خب ما با کلونل رید تماس گرفتیم و این مبادله اطلاعاتی میشد. یه روز که من تو اتاقم در رک دوم نشسته بودم پاکرمان من خواست من این مطالب دیشب رو که با رید بودم داشتم مطالعه می کردم، من این رو میز گذاشتم و رفتم اتاق پاکرمان. وقتی که برگشتم دیدم اینا رو که نگاه کردم یک تیکه از این نیست. گمشتری سازم گفتم کسی آمده؟ گفت نه. گفتم هیچ که تو اتاق من نایمد. گفت نخیر، فقط شناسای موصل آمد یه نگاه کرد خواست ببینه شما هستین و گفت نیست رفت. خب گذشت و معلوم شد که بعدها ما اینو فهمیدیم که موصل میاد و اینا رو نگاه میکنه، وقتی میبینه یه تیکه از این ور میداره میبره. در اون موقع اخوی معاون ستاد ارتش بود و رهرام و اخوی دو معاون بودن. معاون ستاد ارتش بود و اخوی و مبصر جز دسته بادپاقلیش بودن که آمده بودن اصلا به ستاد. اینو میبنه به بادپاقلیش بوده و بادپاقلیش هم اینو علاشنگه میکنه، میره پلو علازت و علازت هم خیلی دقیق نمیگه که مثلا نمیگه من گفتم، نه اون میگه تحقیق کنید. نه میرون بیدن دنبال رو پاکروان ما خانم گرفتاری زیاد سر این پیدا شد که پاکروان یه روز آمد گفت آه من نمیدونم این چجوری شده که این گفته شده، من نمیدونم یه همچی چیزی بود ولی من نمیدونم که این آیا درسته که اون مثلا موثر تو اتاق من آمده بوده نمیده، گفت به هر حال یه همچه چیزی شده قطعا. و باید بانقلیش فوق العاده عصبانی است و آخری من خواست و گفت آقا شما ما میخوایم شما رو بفرستیم به عنوان فرماندار نظامی راه آهن، یه تقاضا بکنید. تو چه تقاضایی؟ شما ستاد ارتش رو دستور میدید بندم هر جا که میگم نه اونجا بگیم بلوچستان بریم. گفت نه مایلیم که خودتون تقاضا کنید. گفتم بندم چه تقاضایی اینو میکنم؟ بگید که برخلاف اصول اینا هرچی کنکاش کردن ما هم سر یه چیز بودیم که یه روز این برهرام خدا بدرش بمرزه، برهرام من خواست و رفتم اونجا گفت چیه این موضوع؟ گفت من نمیدونم یه همچه چیزی گفتم. گفت بر علیه تو یه چیزایی برداشتن درست کردن اینا، ولی تو همینجا سر جد بمون و ننویس. این هم برهرام به من گفت. ما هم آمدیم ولی نتیجه این کاری که پیش آمده بود، چیزی که پیش آمده بود این شد که پاکروان از رکن دوم تعویض شد و فرستاده شد به هندوستان به عنوان وارثه نظامی و جاش مجیدی آمد که بعدا سپه بود مجیدی شد و وقت سرش کرد. مجیدی آمد و مجیدی من رو گفتم که جریان یه هم چیزی سال شما قطعا با تو مطرح میکنند اطلاع داشته باشید. گفت که من اون چی میدونم اینه که تو نباشی، من از کسی نیست که اینجا باشی، توی که مسلطی اون میدونی و اینا. من ایستادی و ایستادگی کرد، ایستادگی کرد، من موندم رو که دوم. این جلسه که اونجا در برای کوک تشکیل شده بود و اون گفت که من به هیچ وجه با جاسوس نمیام پشت یه میز بنشینم با یه جاسوس بهم همکاری بکنم سر این قضیه بود. حالا تو بعدها باید باقلیش فهمید که همش بی خودی بوده، مزخرف چیز کرده، کار اشتباهی کرده است، نه ولی دیگه گذشته بود.
خب باید ماملی چطوری از اون ماموریت اطلاع نداشت؟
خب این یه چیزی بود که دیگه نه علازت میدونه که نمیخواست حتی رئیس ستادش بدونه در اون موقع، میخواست هیچکی ندونه این ارتباط.
پس در اون موقع رکن دوم مستقیما با علازت کار میکرد.
رکن دوم همیشه هم رئیس ستاد میرفت شرفیاب میشد، هم رکن دوم در هفته دو دفعه رئیس رکن دو میرفت شرفیاب میشد. اگر رئیس رکن دوم نبود، من که معاونش بودم، من میرفتم شرفیاب میشدم. به این ترتیب بود.
اصلا کار رکن دو چی بود؟ اگه این هم بفرماید دقیقا در اون موقع
کار رکن دوم در اون موقع شعبات مختلف داشت. شعباتی داشت که کارهای مربوط به داخل ارتش و اطلاعات می گرفت، شعباتی داشت که در مورد غیر نظامی ها اطلاع می گرفت، ضد جاسوسی بود، ضد اطلاعات بود و کسب اطلاعات بود. کسب اطلاعات مربوط به نظامی و غیر نظامی، منتها شعبای مختلف این کار میکردن. مثلا شعبه 6 فرض بفرمان ما به نمونه این مال ارتش بود، کارهای افسران و گروهبان ها و اینا رو رسیدگی میکرد که بعدن هم وقتی سازمان نظامی کشف شد و گیر افتاد معلوم شد رو اون پرونده هایی که داشتن در حدود بین 60-70% اینا پرونده هایی که داشتن درست بوده، منتها هیچ مدرکی نبود که کیا جز سازمان نظامی هستن و اصلا سازمان نظامی وجود داره یا نه. اونایی که هم شعبه 9 مثلا بود که باز برای غیر نظامی ها بود، بیشتر هم مسئله کمونیست بود، مسئله دیگری اون وقت نبود. البته سازمان های مختلف سیاسی هم اونجا پرونده داشتن. اون وقت قسمت ضد جاسوسی بود که اون قسمت ضد جاسوسی همون کارهای باز اطلاعات از دستگاه های مختلف سفارتخانه های مختلف داشتن. اون دستگاه های اطلاعات خارجی داشت که وسیله وابسته های نظامی اطلاعات خارجی داده می شد. دستگاه های بررسی بود، شعباتی بود که بررسی فقط می کردن، اونا بررسی می کردن. شعبات دیگری بود، مثلا جواز تفنگ می دادن، جواز اسلحه می دادن. این تقریبا یه چیزی مثل دستگاه اطلاعاتی فرق نمی کنه. بعدا هم که سوال شد یه هم چیزایی بود با یک گسترش بیشتر، ولی همون بود تقریبا. در این حال شهربانی هم همین کار میکرد، اونا هم اداره آگاهیشون همین اطلاعات داشتن، منتها خب اونا بیشتر با غیر نظامی سرکار داشتن و با کادر خودشون سرکار داشتن. ولی خب اطلاعاتی هم از ارتش میگردن، باید مستقی من هم میبردن، به عرض علازت میرسوندن. اینا هر کنونشون چیز هم جاندرمری هم رکن دوم داشت، باز اونم اطلاعاتی میگرفت. یه قسمت مربوط به افسران خودش بود، یه قسمت هم باز از غیر نظامی هم در تمام دهات شهرستان ها اینا منتشر متفرق بودن میگرفتن و اونا باز مستقیما به عرض میسونن. منتها یه رئیس رو که دو یه ژاندارمری نمیرفت شرف داد بشه، اون رئیس ژاندارمری شرف داد بشه، فرمانده ژاندارمری شرف داد بشه. دستگاهایی که اطلاع میدادن در اون موقع رتبه دوم سرهنگ ارتش بود، شهربانی بود و ژاندارمری، اینا اطلاع میدادن. اما گذشت از اینا علازت هم یه عوامل خودش داشت، مثلا فرضاً هم سازمان کوک هم اینا هم اطلاعات کسب میکردن میدادن. یا مثلا یه گروه دیگه بودن، باز ما جز اونا بودیم که میگفتن گروه برادران که خدا بیامرز امام جمعه در رأسش بود، خیلی افراد عالی رتبه هم جزش بودن. دکتر اقبال مثلا عضو همون سازمان ما بود، ما اونجا قسم خوردن بودیم. باز اونا هم اطلاعاتی باز بود. امام بیشتر گزارشاتی که میداد، اطلاعاتی که میداد، اطلاعات مربوط به روحانیت بود و بازار، اطلاعاتی که میداد. من مثلا رکن دوم شعبه عشایر داشت که به کلی با عشایر تماس داشت، شعبه داشت که با روحانیت تماس داشت، که اینا بعد هم در ساواک با همین ترتیب اطلاع کسب میکردن.
پس در واقع اطلاعات و پیگیری مسائل مربوط به کمونیست ها در اون موقع فقط در رکن دوم متمرکز بود؟
بله، در یعنی اونجایی بود که از همه بیشتر داشت واقعا، ولی شهربانی هم داشت. یه وقت یک چیزی گیر افتاد که این خیلی جالب بود، اون این است که ما پیدا کردیم رکن دو همون شعبه تجسس قبل از 28 مرداد. قبل از 28 مرداد دو جا برای ما روشن شده بود که اطلاعات زیادی اونجا هست و فعالیت های زیادی هست. یکی سازمان جوانان بود که توی خیابان شاباد بود، نادری بود، و یکی هم که بعد در محله های نزدیک دروازه قزوین اونجا، اکبر آباد اونجا، یه خونه بود که اینا مشکوک شده بود، که هر دو اینا رو ما یه دفعه وارد شدیم و محاصره کردیم و داخل خونه شدیم. یک مال سازمان جوانان بود، یه مدار مدارک گیر آمد که مدارک خیلی به درد بخور بود. مال اکبر آبادی خیلی جالب بود، برای اینکه اونجا یه خونه بود که مرکز سران سازمان نظامی بود، مثل محقق توانی و مثل سیامک و اینها که اصلا اونجا میخوابیدن، میرفتن، میامدن، میخوابیدن. و در اونجا یه مقدار زیادی مدارک بود. در اون موقع یه سرنگ نادری ما داشتیم که معاون من بود در اون شعبه تجسس. اینا هم همه مال قبل از مصدقان. شعبه تجسس اینو من مأمور کردم که با یه عده رفتن به اون خونه در اکبرآباد و محاصره کردن و رفتن گرفتن. از جا به من تلفن کرد که این نماینده دادستان آمده و میگوید که اینجا برای شهربانی دنبال این خونه بوده که بیاد، چون گفتن اصله غیر مجاز هست و بنابراین شما کار به چیز نداشت، این در اختیار شهربانی. گفتم کی؟ گفت فضل اللهی بعدن عضو سازمان نظامی درآمد. بعدن گفتم فضل اللهی چرا این کار میکنه؟ گفت که من نمیدونم، ما هم هر کاری میکنیم، خودتون بیایید. که من رفتم بلافاصله. در اون موقع سرلشکر مزین رئیس شهربانی بود. من رفتم اونجا و دیدم بله فضل اللهی اونجا هست، ولی احساس کردم که چی نگرانه، رنگ روشم پریده بود. گفتم آقا تو ارتشی هستی و شهربانی چیه؟ چرا میده شهربانی؟ گفت اگه همچی رو بسیم نه آقا این کار نکنه، نتونست دیگه کاری بکنه. و تمام مدارکی که اونجا بود اینا رو آوردن. در این مدارک چیزایی که ما دیدیم این بود که نوشته بود دو تا سازمان بود به اسم سازمان دانشجویان و سازمان دانش آموزان. مقدار زیادی کتاب بود، مقدار زیادی نشریات بود، یه مقدار مربوط به این دو تا سازمان چیز بود و اطلاعات خیلی خوب بود، ولی همه خیلی روشن نوشته نشده، همش با حالت رمزی بود، مایسی کشف بکنن.
یعنی شما تا اون موقع از وجود این دوتا سازمان خبر
نداشتید؟ به عنوان سازمان دانشجویان، سازمان دانش آموزان ما چیزی نمیدونستیم، ولی میدونستیم که در ارتش یک سازمانی هست حتما، و این رو ما تنها نمیدونستیم، دستگاه های اطلاعاتی خارجی هم میدونست که چنین چیزی هست، و ما تمامش دنبال این بودیم که اطلاعات از این سازمان بگیریم. مثلا همطور که بهتون گفتم که بعد فهمیدیم 70% در حدود 70% اطلاعاتی که شعبه 6 رتبه دوم ما داشت در مورد نظامی و افسرها وقتی سازمان نظامی کشف رو دیدیم درست بوده، روی همین مبنا بود. یعنی دنبال رفتن نبینیم. مثلا خیلی اتفاق می افتاد که اینا مثلا بعضی افسرها، من یادم مثلا یه سرهنگ پهلوان بود که این با یک کسی که تماس گرفته بود این مشکوک بود، این جزء پرونده مشکوکی بود، یا امثالش، حالا این به عنوان نمونه بود، از اینا خیلی بود و اینا تمام پرونده براشون شده بود، دونه دونشون پرونده بود. این اطلاعات البته این تا این اندازه میدونستن، اما بگم که چنین سازمانی نمیدونستیم. اونجا فهمیدیم که سازمان دانشجویان یعنی سازمان نظامی افسران، سازمان دانش آموزان یعنی سازمان نظامی گروهبانا. بالاخره شهربانی اینجا آمد و دست انداخت و تمام این مدارک بردن تو شهربانی، نذاشتن ما ببریم. مزینم بود و زوردارم بود و اینا برد، منتها گفتن از رکنمون بیان بریم مطالعه. آمدن مدت ها مطالعه میکردن، یه مقدار اطلاعات زیادی هم اونجا از این مدارک گرفته شد. بعدها ما فهمیدیم که این سازمان ها سازمان نظامی بوده و در نتیجه همین کشف باعث شد که حزب توده سازمان گروهبانیش رو به هم زد و گروهبانا اصلا سازمان دانش آموزان به هم خورد و اینا رو همه رو گروهبانا رو فرستاد در داخل حوزه ها با لباس غیر نظامی برفتن تو حوزه های معمولی شرکت میکردن و به همین جهت هم هیچ وقت سازمان گروهبانی به مثل سازمان نظامی افسران گیر نیفتاد و معلوم نشد که واقعا کیا هستن. البته گروه گیر افتادن، ولی این که در بس سازمان گیر بیفته گیر نیفتاد، سازمان گروهبانی گیر نیفتاد. این مال قبل از وقت. یه چیز دیگه هم باز پیش آمد که اونم باز جالب بود. یک مأمور، باز اینم که میگم مال قبل از مصدقه، یه مأموری ما داشتیم که این دانشجوی قفاری اسمش بود، دانشجوی دانشکده حقوق بود. این یه روز پاکرام من خواست، پسر سرهنگ قفاری بود، من خواست و گفت که آقای قفاری رو به شما معرفی میکنم، این عضو حزب توده است و پدرشون نظامی است، اینه آمده و میخواد با ما همکاری بکنه. اینکه من اینو میسپارم وقتش فقط خود شما بدون، با هیچ کس تماس نگیر. بسیار اونجا اطلاعات خیلی خوبی هم ظاهرا میداد. تا تا یه دفعه که این اطلاعاتی از شهربانی برای من فرستاده بودن، من دیدم مثل این که این اون اطلاعاتی است که من قفاری داده بوده مثلا چند روز پیش. اول این مالکان رو مقایسه کردم و دیدم بله همون اطلاعاته. قفاری که دیدم گفتم آقا تو هم با ما کار میکنی هم با شهربانی، یه کمی خودش باخته گفتش که بله راستش معذرت میخوام و پدرم چون با رئیس آگاهی دوست هست منو معرفی کرده و تو با اون هم کار میکنم، ولی قول میدم به شما که چیزایی که من به شما میدم با اونا نمیدم. اون رفتم این گذشت بالاخره 28 مورد به شما دو مار رفت ما بالاخره من رفتم به آذربایجان و اینا دیگه اینو ما دادیم به رکن دوم و کسانی که جای من بودن تا 28 مورد توش نمیدیم. ما برگشتیم معامل رکتبون بعدن هم من قفاری رو میدیدم، قفاری رو میدیدم. این گفت که من محل چاپ روزنامه مردم رو تقریبا میدونم کجاست. یه روز من آورد برد و اون منطقه داودیه، تو داودیه بود، رفت و حدود رو اینا نشون داد، حدود نشون دادی گذشت. در رکن دوم یک افسری بود به اسم فولاددژ. این فولاددژ بعدن جز سازمان نظامی اسمش در آمد که فرار کرد و الان هم در چکسلواکی است. این توی همون دائره تجسس بود. در اون موقع من معاون بودم، موثق رئیس دائره تجسس بود. این اونجا بوده، این اطلاعات به دست می‌آورد.